بینندگان عزیز، امروز دوشنبه 24 ایول است و من خیرامان بقازاده با جمع همکارانم نشی امروزه برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را تقدیم شما میکنیم. حالا به موضوع های برنامه توجه کنید. خویشاوندان نظام الدین نصرالدینوف میگویند اخیراً مقامات بلاروس این فعال تاجیک را به تاجیکستان استرداد کردند. یک بانوی ثوابجوی از کولاب نه تنها خانواده خود بلکه ده ها همسایه‌اش را هم با آب پاک آشامیدنی تامین نمود.
ویگای میشوه سحری میشوان میان همینجا ما مینن بسین پر میکنیم میان میگیرن میبرن.
فعالان تاجیک از آن نگرانند که برای بسیاری ها در تاجیکستان لتوکوبی زن در خانه گویا روا دانسته میشود.
اگر مسلمانی حقیقی باشن باید زن را نزنن.
خویشاوندان نظام الدین نصرالدینوف میگویند مقامات بلاروس اخیراً این فعال تاجیک را به دوشنبه استرداد کردند. نصرالدینوف 8 سال اخیر در آلمان زندگی و نظام سیاسی تاجیکستان را انتقاد میکرد. او روز 8 ژانویه امسال هنگام گذشتن از سرحد لیتوا به بلاروس دستگیر شده، از آن زمان تا حالا در بازداشتگاه شهری گرودنا نگهداری میشد. او را با درخواست تاجیکستان بر اساس ماده دعوت عمومی به افرادگرایی بازداشت کردند. قبلا 9 سازمان با نفوذ حامی حقوق از مقامات بلاروس طلب کردند که به هیچ صورت این فعال سیاسی را به تاجیکستان ندهند. سازمان های بین المللی حامی حقوق تاجیکستان را برای شکاری منعقدانش در خارج انتقاد می کنند. فعالان حقوق می گویند بعد تغییرات در قانون های جنایی بلاروس بازداشت و استرداد منعقدان حکومت تاجیکستان آسان می شود و احتمالا نظام الدین نصرالدینوف اولین قربانی این تغییرات به قانون می باشد. یک خانواده در شهری کولاب که دوام سالهای زیاد از بی آبی اذیت می شد توانست این مشکل را نه تنها برای خود بلکه برای یک بینای استقامتی دو طبقه هم حل کند. این اویله از چوهی زیر زمینی آب کشیده آن را دسترسی عموم کرده است، کاری که باید اصلا مقامات حکومتی محلی انجام می دادند. همکارم محمود جان رحمت‌زاده تحقیق نمود که چرا نهادهای مربوطه شهرداری تا حال به مشکلی کمابی رسیدگی نکردند.
قویم گل جلیلو و حوض آبش را با این شکل هر ساعت پر میکند. این حوضی که 3 تن آب در خود جا میدهد در عرض یک ساعت خالی میشود. زیرا نه تنها برای خانواده قویم گل بلکه همسایگان این بینای بلند آشیانه نیز خدمت رسانی میکند. تا برآوردن آب خانم قویم گل مشقت آبکشی را از سر گذرانده است.
ما اون عیسنی مکتب 5 می رفتن می آوردن. ای 58 می آوردن. خوک می شدی جایش. خیلی نکه اینجا که نمی اومد به مورا. ما اخیران بودیم و قعاو نمی اومد. می رفتیم اونای کچه های دیگه می گرفتیم می اومدیم. خیلی نکه نه این 6-7 سال چیده می رو بدر کدیم شگرو نخد و هم خدمو می خریم اینه هم اینه می دومم عذاب دهی.
پسرانی اویمگول که شاهدی زحمت مادرشان بودن در فکری برآوردن آب شده اند. از 100 متر زیر زمین برای خانم اویمگل آب برآورده اند. اکنون از این آب نه تنها خانواده اویمگل جلیلوه بلکه همسایه‌ها نیز استفاده میبرند. در این فصل گرمای سال 3 دستگاه آبکشی را عوض کرده اند.
اینا می ویگای میشوه سحری میشوان میان همینجا ما مینن بسینا پر میکنیم میان میگیرن میبرن. ما که یگون گپم نمیگیم که میگیم هم ثوابش به مور و رحمت بویش به مور برسه بسه.
این بنا از دو آشیانه عبارت است. ساکنانش میگویند که هر فصل تابستان در منزلهایشان همین معما را دارند. ساکنان هر سال مشکلات خود را به مقامات بیان میکنند. پس از هر مراجعت از مقامات وعده بازسازی را میگیرند. اما تا حال مقامات به وعدهشان وفا نکرده اند.
چند باری که ما مکتوب کردیم ایام سویو همه چی را گرفتیم بردیم با چی را دادیم با چی رئیسی شهر پراکراتورا بردیم با چجون همی یک گمر امیجا پرابلمش اوای.
اداره آب و کانالیزاسیای شهر کولاب وجود کمابی در فصل گرما را اعتراف میکند، ولی اینچنین ادعا دارد که ساکنان حق آب را پرداخت نمیکنند. حالا قرض آب در کولاب به 18 میلیون سومانی رسیده است. مقامات میگوید که با وجود این تمام تلاش خود را برای تامین آب ساکنان انجام میدهند. در شهر کولاب مثل این خانه بلند آشیانه هر سال ده ها ساکن شکایت میکنند که مشکل آب دارند. یکی از مشکل های ساکنان این خانه بلند آشیانه هم نداشتن آب است. آنها میگویند که همگی 100 متر از خانه آنها آب برآورده شده است، اما تا کنون آب به خانه آنها نمیرسد.
مشکلات آب به محله جمعه علی محدود نمیشود.
ساکنان محله های سعدی شیرازی که عمدتاً در خانه های بلند سکونت دارند از مشکل آب در منزل های خود شکایت میکنند. اداره آب و کانالیزاسیون کلاب میگوید که با ساختن حوض های آب این مشکل برطرف خواهد شد. محمود جان احمدزاده، آزادی کلاب.
در تاجیکستان و کشورهای دیگر از هر 10 نفر 6-7 نفرشان گفتند که خشونت یا زورآوری و بدرفتاری با زن پدیده معمولی است. به اندیشه این گروهی پرسیده شده ها لطوکو بیزن گویا یک کاری روا بوده است. پرسیش را برنامه رشد سازمان ملل متحد برپا کرده است، ولی بسیار حکومت ها از جمله مقامات در تاجیکستان گفتند که با نتیجه های آن راضی نیستند، چون به گفته شان مبارزه با خشونت نسبت زنان یک بخشی از برنامه دولتی می باشد. ولی زنهایی که جبری ظلم و ستم را از دست شوهر کشیدند چی می گویند؟ سرنوز روح الله و شهلای عبدالله با یک چنین زنی تاجیک هم صحبت شدند.
بی بی خول قبل از ازدواجش در 5 سال پیش برپا کردن اویله را یک دلیل دیگری برای خوشبختی می دانست، اما تجربه تلخ نظر او را به اویله داری دیگر کرد. 19 ساله بود که با خواهش والدین شوهر کرد و با گذشت مدت جبر و ستم به او آغاز یافت.
یکم مراتبه پیش از حامله داری هم وی به من دست برداشت، ولی نه اونقدر سخت بود. بعدن هنگامی حامله داری همه چی خوب بود، وی من را تماما نمی زد. ولی وقتی که به مسکو برگشتم و اینجا تولد کردم و بعدم به تاجیکستان برگشتم، اونجا همش سر شد. وای به همه چی به من رشک میکردگی شد. همیشه جنجال میبرداشت. روزی نبود. بهونه میکفت.
بی بی خال 3 سال تحمل کرد تا زمانی که به حد لطوکوب شد که به شفاخانه افتاد. والدانش هم نگذاشتند دیگر به خانه شوهر برگردد. یک پژوهش نوی برنامه رشد سازمان ملل عین چیز را نشان داده است که 67% به این باور بودند که زورآوری به زن در اویله کاری معمولی است. از جمله زن و مرد در تاجیکستان هم گفتند لطوکوب زنان را جایز می دانند. مقامات رسمی می گویند به نتیجه های تحقیقات راضی نیستند، چون برنامه های زیاده برای محو خشونت بر ضد زنان انجام می دهند.
کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مرکز ذخیروی اوید به مساله های گندری، یعنی که برابر حقوقی زنان و مردان و پیشگیری خشونت خانوادگی مورد عمل قرار دارد و این مرکز دارای تلفن باوری تحت رقم 1313 است که شهروندان می توانند شبانه روز توسط این تلفن یا که با مراجعت های روبروی خود می توانند که به این مرکز مراجعه کنند. و
همصحبتان ما میگن مردها خشونت خانوادگی را فقط بحث زن و شوهر و یا مربوط آیله می دانند که باید در چهار دیواری خانه باقی ماند. زنان و دختران هم در چنین حالت از ترسی گپی مردم هنگام جبر دیدن به مقامات مراجعه نمی کنند و ساکت رنج و عذاب را در تنهایی تحمل می کنند. ساکنان به نتیجه تحقیقات نظرهای گوناگون دارند.
ممکن به سبب نمیزند، اون پدر و مادر شوهر به سبب نمیزند، اون گناه میکنه که میزند.
چون هم مسلمان بگیرند زورآوری در اون اسلام هم حرام است. اگر مسلمانی حقیقی باشند باید زن را نزنند.
جامعه شناسان میگویند زورآوری به زن به یک رسم تبدیل شده است و بدبختانه از نسل به نسل میراث میماند.
خانواده هم عیبدار هستند، لیکن متاسفانه همین نمیخواد، همین خیلی خلاب سخت هست که یعنی آب روی خاندان نریز. همون شخصی که سببگر هست انا به حاضر همین حالتی همین نوبخشیدنی گویه من میشود، همین است که همون اوی که سببگر خودکشی هستند جزا نمیدینند.
حامیان حقوق به اعتنایی به خشونت به زن را علت کاهش نیافتن این تمایل در تاجیکستان می دانند. مقامات می گویند سال 2022 بیشتر از 5000 نفر از خشونت و زورآوری در اویله شکایت کردند که 90% آنها زنان بودند. با گفته حامیان حقوق این آمارها تنها قطره از بحر است و صدها هزار تن دیگر تحمل جبر و ظلم را اولوتر از گپی مردم می دانند. سرویز روحلو شهلای عبدالله آزادی دوشنبه.
در تاجیکستان دوره‌های آموزش پرواز توسط چتر یا پاراگلایدینگ راه اندازی شده است و در میان اولین شاگردان این مکتب بانوان نیز هستند. در درس‌ها پرواز در بلندی از 500 متر بالا در فضای تاجیکستان آموزش داده می شود. با باوری بسیاری ها پاراگلایدینگ یک نوع دیگری ورزشی خطرناک است، ولی دانندگان آن می گویند بعد آموزش و تعلیم جای ترس و نگرانی را حلاوت از پرواز آزاد می گیرد. امیر سویف و اسکندر فیروز گزارش می دهند.
سعودت عثمانوی 24 ساله از دوران کودکی اشتیاق به پرواز داشت و اکنون با راه اندازی دوره های آموزشی از سوی فدراسیون پاراپلانیریزم تاجیکستان با یکی از نخستین شاگردان این نوع ورزش در کشور شد.
از بس که کمتر کلانتر که شدم فهمیدم که پاراپلان باز نقصتر و خوبتر هست برای پرواز کردن، اما همچون لیوچک من نمیخواستم بودم.
سعودت عثمانوه تا کنون 10 پرواز رو در بلندی تا 500 متر انجام داده است. میگوید باز چند درس دیگر باقی مانده و هدف دارد در بلندی های تا 3000 متری پرواز بکند. محمود جان مقیموف مربی این نوع ورزش در فدراسیون پاراپلانیریزم تاجیکستان میگوید آنها میخواهند تصور غلط را که پاراپلانیریزم خطرناک و اکستریمالی میباشد از بین ببرند.
خطرناکیش زیاد از همون راننده هایی که ماشین های میکنند از اون زیاد نیست. و در وقت پرواز با قانون و قاعده خودش هست، اگر خودی پیلوت گویم همون آدم این نفری که همی را اداره میکند، اگر از قانون و قاعده نبرد یکون خطرناکی نیست. باید بود هوا را نگاه کردن در کار، در وقت معین پرواز کردن در کار، وقت ساعتی معین دارد، شمول را نگاه کردن در کار بود.
عبدالله خیرالله رئیس فدراسیون پاراپلانیریزم تاجیکستان میگوید که این نوع ورزش برای جلب بیشتر سیاحان خارجی به تاجیکستان مساعدت میکند.
البته هست کودکس اویاسیونی که ما آن را خونده از روی آن عمل میکنیم. هست منطقه هایی که ما در آن منطقه عموما پرواز نمیکنیم، لیکن هست منطقه هایی که با گفتی دولتی گفتیم پارادروم هست، ایرادروم، اپارادروم. ما حوازر مراجعت کردیم به نام بعد از گزاراندن سبقت بین المللی، ما مراجعت کردیم به رئیس شهر دوشنبه برای به رسمیت در آوردن دو پارادروم بین المللی، یعنی که توسط آنها ما میتونیم که رسمان به جمهوری ورزشگران سطح جهانی را دعوت نماییم.
عبدالله خیرالله در ادامه ابراز عقیده کرد شرکت ورزشگران خارجی به رشد و توسعه این نمود ورزش در تاجیکستان کمک میکند و امکان آماده ساختن تیم ملی ورزشگران پاراپلان پیدا میشود.
و خبری داغ روز، خدمات سوختارنشانی یونان تمام تلاشش را برای خاموش کردن سوختارهای شدید در جزیره کوهی رودس روانه کرده است. در پی سوختار جنگل‌های این جزیره معروف توریستی در دوام روزهای استراحت گذشته 19000 نفر اکثر جهانگردان خارجی به جایهای امن کوچ داده شدند. امروزها گرمی هوا در رودس و دیگر قلمروهای یونان است 40 درجه بالا است و پیش بینی ها هم این است که شدت گرمی به این نزدیکی پایین نمی شود و خاموش کردن آتش هم با همین سبب مشکل می باشد. کنستانتینس تراسلی است، معاون شهردار رودس، گفت 7 روز از سوختارها دوام دارند و هنوز هم امکان تحت نظارت گرفتن آن مشکل است. در همین حال شرکت های توریستی عملیات بازگردان جهانگردان را از جزیره سرعت بخشیدند. و با سپاس از آن که ما را همراهی نمودید. خبرهای بیشتر را با عکس و ویدیو هر ساعت می توانید از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های رادیوی آزادی در تویتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک پیدا کنید. خدا نگهبان شما.
از این ساخت من میگم خیلی ارزان شده، دو سه سومون ارزان
شده. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات انتظامی بلاروس نظام الدین نصرالدینوف، یک فعال تاجیک را که در پایگرد قرار داشت، به تاجیکستان استرداد کردند. در این باره وکیل مدافع نظام الدین نصرالدینوف در بلاروس با پیوندانش در آلمان خبر داده است. مقامات تاجیک هنوز در این باره صحبت نکردند. نظام الدین 8 ژانویه امسال هنگام گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر شد و تا استردادش در بازداشتگاه شهر گرود نبود. او در تاجیکستان با دعوت اموی به افرادگرایی گمانبر است. سعید رضا نصرالدینوف، برادر نظام الدین، روز 24 میول به رادیو آزادی گفت خبر استرداد برادرش را در دادستانی کلی بلاروس با ادوکاتش گفتند.
گروت میرفت باید نیفت ای گفتند که در مینسک است، ولی ای افریب کرده بودند. ای ادوکات خودش میگه که من چی کردم؟ بوزی داروندن. خب میه میگه من در مین پیش داروم پتیش گاب زنم نظامی دیدم، میگن که در اینجا هم نیست. وقتی جنرال پراکاتورا زنگ میزنه که کدوم ادامی که دیلوی برادری من پیش میبره، همونجا زنگ میزنه میگه که همین نظامی دینم در اینجا هم نیست، در اونجا نیست، کجاست هم نظامی دین، میگه که وای همون اوجه دیخروز کرده گیم سیرو شد.
نظامی دین نصرالدینوف که سال 2017 در سخنرانیش در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا خود را عضو گروه 24 معرفی کرد، از ماه اکتبر سال 2015 در آلمان میزیست. گروه 24 اعلان کرد که از سال 2018 به این طرف عضو این سازمان نیست. مقامات آلمان با او و اویلش سند پناهندگی دادند. او صاحب 5 فرزند است. دوستانش گفتند که سالهای اخیر نصرالدینوف با تجارت ماشین شغل داشت و با هدف تجارت به بلاروس رفته بود. دولتمند خالف فلکسرای معروف تاجیک در همکاری با صادقی آهنگران مداح ایرانی ترانه مشترک را به مناسبت ماه محرم ایجاد کردند. در این باره چند رسانه ایرانی خبر داد. اسم ترانه یا قطعه آهنگ حسینیه دل است و آن به شعر علیرضا قزوه نوشته شده است. آهنگ نوی مشترک دولتمند خالف و صادقی آهنگران با کمک رادیو و تلویزیون دولتی ایران ثبت گردید. اجرای آهنگهای دارای مضمون مذهبی در تاجیکستان که مقاماتش فعالیت‌های دینی را سخت زیر نظارت گرفتند معمول نیست. نرخ لباس مکتبی استحصالی کارخانه‌های تاجیکستان برای سال نو خوانش امسال 220 تا 240 سومان یا بیش از 20 دلار تعیین شده است. در این باره در صحبت با خبرگزاری رسمی خبر، عبدالرؤوف پولادوف، یک مقام وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان خبر داده است. با گفته او کارخانه‌های وطنی تا امروز بیش از 1 میلیون و 700 هزار عدد سر و لباس مکتبی استحصال کردند که مطابق با طلبات بوده است. اینچنین به قول او به تاجیکستان لباس مکتبی استحصال ازبکستان هم وارد می شود و این لباس باید با ارزش 180 سومانی به فروش گذاشته شود. در تاجیکستان معیار یگانه لباس مکتبی عمل می کند، ولی با وجود ادعای مقامات درباره استحصال لباس با صفت، شکایت از نچندان قانع کننده بودن آن و محدود بودن امکان خریداری لباس مکتبی خوب کم است. مقامات طالبان در افغانستان گفتند که در پی چند روزی آبخیزی ها در این کشور دست کم 31 نفر کشته و دست کم 74 نفر دیگر جراحت برداشتند. به قول ماموریت این کشور احتمال دارد که شمار قربانی ها بیشتر شود. اینچنین صدها گکتر زمین های کشت و دست کم 604 منزل خراب شده است. خسارات بیشترین در ولایت میدان وردگ مشاهده می شود. مقامات اینچنین از خطر آبخیزی ها در کابل و هلمند آگاه کردند. این در حال است که در برخی منطقه‌های نزدی مرزی تاجیکستان همسایه افغانستان هم سیل خرابی‌های در پی داشته است. از جمله روز 22 میول بر اثر سیل روی دوشنبه بدخشان چند ساعت بسته شده بود. نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده و ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامی ماشینی را که بر اثر صدمه بر رودخانه یاوانسو سرازیر شده بود از آب بیرون کردند. روز 22 میول ماشینی در ناحیه عبدالرحمن جامی بر رودخانه یاوانسو افتاده است و 6 نفر مسافرانیان از جمله 3 خردسال به هلاکت رسیدند. حکیم علی بای محمدزاده، سردار شعبه حالتهای فوق‌العاده ناحیه، روز 24 میول به رادیو آزادی گفت جسد 4 نفر با ماشین پیدا شد و جسد 2 نفر دیگر را جستجو دارند. در نوار ویدیویی که دسترسی رادیو آزادی شد دیده می شود، ساکنان تلاش دارند جسدها و ماشینی تخریب شده را از آب بیرون آورند. سبب صدمه را مقامات تحقیق دارند. در تاجیکستان صدمه های پرقربانی به طور بی سابقه افزایش یافته است. همه روزه از گوشه و کنار کشور خبری هلاکت ساکنان در صدمه های نقلیاتی رسانه می شود. روز دوم یول در صدمه در ناحیه فیض آباد 11 نفر به هلاکت رسیده، 4 کس دیگر مجروح شدند. نشریه قانون و جامعه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پیشتر نوشته بود در 3 ماه اول امسال تقریبا هر روز یک نفر در صدمه های نقلیاتی هلاک می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان و کشورهای دیگر از هر 10 نفر 6 تا 7 نفرشان گفتند که خشونت با زن پدیده معمولی است. به اندیشه این گروه پرسیده شده، حالت کوبی زن یک کاری روا بوده است. پژوهش را برنامه رشد سازمان ملل انجام داده است، ولی بسیار کشورها از جمله مقامات در تاجیکستان گفتند با نتیجه این پرسش راضی نیستند، چون به گفته شان مبارزه با خشونت نسبت زنان یک بخش از برنامه دولتی میباشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنوشت روحلو ارا میکنم. قبل از ازدواجش در 5 سال پیش برپا کردن اویله رو یک دلیل دیگری برای خوشبختی میدونست، اما تجربه تلخ نظر او رو به اویله داری دیگر کرد. 19 ساله بود که با خواهش والدین شوهر کرد و با گذشت مدت جبر و ستم به او آغاز یافت. بی بی خال یوسفوه همراه با والدینش در روسیه زندگی میکرد و بعد از ازدواج زندگی رو در خانه شوهر در تاجیکستان ادامه داد. میگوید جبر و ستم شوهر رو 3 سال تحمل کرد تا زمانی که به حد لاتوکوب شد که به شفاخانه افتاد. والدین наш хам нагузоштанд дигар ба хонаи шавҳар баргардад.
Якум маротиба пеш аз ҳомиладориам вай ба ман даст бардошт, вале на онқадар сахт буд. Баъдан ҳангоми ҳомиладории ҳама чи хуб буд, вай маро тамоман намезад. Вале вақте ки ба Москва баргаштам ва инҷо таваллуд кардам ва баъдан ба Тоҷикистон баргаштам, онҷо ҳамаш сар шуд. Вай ба ҳама чи ба ман рашк мекардаги шуд. Ҳамеша ҷанҷол мебардошт, розӣ набуд, баҳона мекофт.
این هم صحبتی ما که بعد از 3 سال خشونت از سوی شوهر با یک پسر از او جدا شد، میگوید این عقیده که زن باید لاتوکوب و ظلم و ستم شوهر و دیگران در اویله را تحمل کند غلط است.
تصور کنید که تمام عمر با مرد زندگی بکنی که قدرت را نمیداند. چون این زنها زیادند، میگویند که تاجیکان پر صبرند، درست، اما آنها را کسی قدر نمی کند. بسیار وقتها زنها را محکوم می کنم، عیب خود آنهاست. زنها این را یک چیزی معمولی می حسابند. می گویند خیر چی شده است؟ ما هم صبر کردیم.
یک پژوهش نوی برنامه رشد سازمان ملل عین چیز را نشان داده است که 67% به این باور بودند که زورآوری به زن در اویله کار معمولی است. از جمله زن و مرد در تاجیکستان هم گفتند لاتوکوب زن را جایز می دانند. مقامات رسمی میگویند به نتیجه های تحقیقات راضی نیستند، چون برنامه های زیاده برای محو خشونت بر ضد زنان انجام میدهند. از جمله صبوحات محمدعلیه مسئول این کمیته عملشوی برنامه دولتی پیشگیری زورآوری در اویله برای سالهای 2014-2023 را یک راه مبارزه با خشونت و زورآوری در خانواده ها میداند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مرکز ذخیره‌ای اوید با مساله های گندری، یعنی که برابر حقوقی زنان و مردان و پیشگیری خشونت خانوادگی موردی عمل قرار دارد و این مرکز دارای تلفن باوری تحت رقم 1313 است که شهروندان می توانند شبانه روز توسط این تلفن یا که با مراجعت های روبروی خود می توانند که به این مرکز مراجعه کنند. و
هم صحبتان ما میگن مردها خشونت خانوادگی را فقط بحث زن و شوهر و یا مربوط اویله میدونند که باید در چهار دیوار خانه باقی ماند. زنان و دختران هم در چنین حالت از ترس گپی مردم هنگام جبر دیدن به مقامات مراجعه نمیکنند و ساکت رنج و عذاب را در تنهایی تحمل میکنند. جامعه شناسان میگن زورآوری به زن به یک رسم تبدیل شده است و بدبختانه از نسل به نسل میراث میماند. اونهایی هم که به مقامات مراجعه میکنند در نهایت امر حقوق به منزل و رحم خانواده شوهر را از دست می دهند. برنا سلطانوه جامعه شناسی تاجیک می گوید
خانواده هم عیب دار هستند، لیکن متاسفانه همین نمیخواد، همه خیلی خلاب سخته هست که یعنی آب روی خاندان نریز. همون شخصی که سببگر هست انا به حاضر همین حالتی همین نوبخشیدنی گویه من میشود، همین است که همون آیی که سببگر خودکشی هستن جزا نمیبینن.
حامیان حقوق به اعتنایی به خشونت و زنان را علت کاهش نیافتن این تمایل در تاجیکستان میدانند. مقامات میگویند سال 2022 بیشتر از 5000 نفر از خشونت و زورآوری در اویلا شکایت کردند که 90 درصد آنها زنان بودند. با گفته حامیان حقوق زن، این آمارها تنها خطره از بحر است و صدها هزار زن دیگر تحمل جبر و ظلم را اولادتر از گپی مردم میدانند. بیبی خال یوسفوا که حالا از ظلم و ستم و خشونت شوهرها شده است، میگوید با این کارش توانست خلاپای شخص شده در جامعه را شکند. حالا او همراه با پسرش در روسیه کار و زندگی میکند. در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام روزهای تلخی زندگی کوتاهش را قصه میکند و برای زنان دیگر راه برون رفت از خشونت خانوادگی را میآموزد.
تر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
هی جانان ای من تو میروی، من شکنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
نگارا. این قدر قهر و غضب چیست؟ همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد، سبب چیست؟ همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شبی که تو باشی من نخندم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دل من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دل من زی غصه خون شد، مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم، تو زی من خبر نداری. گلی سرخی نازنینم، تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم، تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم، تو زی من خبر نداری. با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار باره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار باره.
مقامات انتظامی بلاروس نظام الدین نصرالدینوف، یک فعال تاجک را که در پیگرد قرار داشت، به تاجکستان استرداد کردند. در این باره وکیل مدافع نظام الدین نصرالدینوف در بلاروس به پیوندانش در آلمان خبر داده است. مقامات تاجک هنوز در این باره صحبت نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نظام الدین 8 ژانویه امسال هنگام گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر شد و تا استردادش در بازداشتگاه شهر گرودنو بود. او در تاجیکستان به دعوت عمومی به افرادگرایی ماده 300 زمینی یک کدکس جنایی گمانبر است. سید رضا نصرالدینوف، برادر نظام الدین، روزی 24 ژوئن به رادیو آزادی گفت خبر استرداد برادرش را در دادستانی کلی بلاروس به ادوکاتش گفتند. ادوکات گفت که 3 روز قبل وقتی برای صحبت با نظام الدین به بازداشتگاه گرودنو رفت، به وی گفتند که نظام الدین به مینسک انتقال داده شد و وقتی به مینسک می رود از دادستانی می گویند که استرداد شد.
ادوکاتم همین روز همین حوزی من ادوکات زنگ زد. ادوکات 3 روز 4 روز هیچ گفتگی نبودن. ادوکات فقط ناآرام کرده بودن که خب کن ما میدونیم شما کجاست. خب گفتن که این در زندانی چی دست گرودنی رفت و نیافت، این گفتن که در مینسک است، ولی این فریب کرده بودن. این ادوکر خودش میگه که من چی کردم، بوزی داروندن. خب ادوکر میگه من در مینسک پیش داروم پتیش گپ زنم نظامی دینا میگن که در اینجا هم نیست. وقتی جنرال پراکاتورا زنگ میزنه که کدوم ادامی که دیلوی برادر من پیش میبره، همون جا زنگ میزنه میگه که همین نظام الدین هم در اینجا هم نیست، در اونجا نیست، کجاست هم نظام الدین، میگه که ما اوجه اخراج کرده گیم سه روز شد.
انیرا برونیتسکایا از سازمان هیومن کانستانت در ماه مرد بعدی بازداشت نظام الدین به رادیو آزادی گفته بود که دادستانی کلی تاجیکستان استرداد نصرالدینوف را طلب کرده، دادستانی کلی بلاروس روز 21 فوریه راضی شده است. نه سازمانی با نفوذ از جمله هیومن رایتس واچ، کمیته نروژی هلسینکی و مرکزی وسنا از مقامات بلاروس طلب کردند که به هیچ صورت فعال سیاسی نظام الدین نصرالدینوف را به تاجیکستان ندهد. نظام الدین نصرالدینوف که سال 2017 در سخنرانیش در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا خود را عضو گروه 24 معرفی کرد، از ماه اکتبر سال 2015 در آلمان میزیست. گروه 24 اعلان کرد که او از سال 2018 به این طرف عضو این سازمان نیست. مقامات آلمان به او و آیلش سندی پناهندگی دادند. او صاحب 5 فرزند است. دوستانش گفتند که سالهای اخیر نصرالدینوف به تجارت ماشین شغل داشت و با هدف تجارت به بلاروس رفته بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان دوره های آموزش نحوه پرواز توسط چترها یا پراپلانیریزم راه اندازی شده، بانوان تاجیک نیز به این ورزش پرخطر توجه کردند. هرچند در تاجیکستان اخیراً یک ورزشگر چتر پرواز در پی صدمه جان باخته است، اما این امر مانع علاقمندان این ورزش نشده است. فدراسیون تازه تاسیس این نوع ورزش در صدد تهیه تیمی منتخب برای شرکت در مسابقات بین المللی است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سعودت عثمانوی 24 ساله از کودکی آرزوی پرواز را داشت و با راه اندازی دوره های آموزشی از سوی فدراسیون پراپلانیریزم تاجیکستان یکی از نخستین شاگردان این نوع ورزش در کشور شد. در پاسخ به سوال رادیو آزادی که چرا این نوع ورزش پرخطر را انتخاب کرده است، سعودت بانو گفت که آرزوی پرواز کردن از کودکی در قلبش بوده است.
حواسی پرواز کنیم من از خوردیم داشتم و فقط میخواستم فهمیدن چه خیلی باشد وقتی که پرواز میکنی. کمتر کلانتر که شدم فهمیدم که پراپلان باز نقصتر و خوبتر هست برای پرواز کردن، اما همچون لیاچیک من نمیخواستم بودم.
سعودت عثمانوه در مرحله اولی آموزش علاکه تا 10 پرواز در بلندی تا 500 متر انجام داده است. میگوید باز چند درس دیگر باقی مانده و هدف دارد در بلندی های تا 3000 متری پرواز بکند. یک هدف دیگری سعودت بانو شامل شدن به تیم ملی تاجیکستان و معرفی این نوع ورزش در مسابقات بین المللی می باشد. ماموجان مقیموف مربی آموزش این نوع ورزش در فدراسیون پراپلانیریزم تاجیکستان میگوید حالا علاقمندان زیاده برای از خودکنی نحوه پرواز توسط پراپلان میشوند. هرچند در میان مردم چنین تصوری وجود دارد که این نوع ورزش پرخطر یا اکستریمالی میباشد. محمودجان مقیموف در پاسخ به سوال ویژگی های آموزش این نوع ورزش گفت:
فقط رعایت کردن به قانون و قاعده پرواز و خودی اداره کردن و دانستنی خودی باد و هوا، همه همین چیزهایی که شما گفتین، فیزیکا و خودی متیرولوژی و ایرولوژی و همین رو دانستن شرط است. همین چیزها ندونی و ممکن خیلی گفتین خطرناک است و یکون حادثه گفتید.
هرچند بیشتر از صاحب نظران به بخطر بودن این نوی ورزش اشاره میکنند، ولی 2 یولی سال 2005 فرهاد پولادوف ورزشگر پراپلان در یک پرواز در تاجیکستان دچار صدمه و جان باخته بود. خیرالله عبداللهیف رئیس فدراسیون پراپلانیریسم تاجیکستان میگوید که در کشورهای منطقه این نوی ورزش در حال توسعه است و به منظور جلب بیشتر سیاحان خارجی به تاجیکستان راه اندازی خط سیرهای امن ضرور می باشد. در پاسخ به این سوال که آیا مناطق ممنوع برای پرواز ورزشگران چترباز وجود دارند یا خیر، جناب عبداللهیف گفت که مسیر پرواز از بالای مناطق اهالی نشین و همچنین مؤسسات مخفی دانسته شده من است.
البته هست کودکس اویاسیونی که ما آن را خوانده از روی آن عمل میکنیم. هست منطقه هایی که ما در آن منطقه عموما پرواز نمیکنیم. ما مراجعه کردیم با رئیس شهر دوشنبه برای به رسمیت در آوردن دو پارادرومی بین المللی، یعنی که توسط آنها ما میتونیم که رسما به جمهوری ورزشگران سطح جهانی را دعوت نماییم.
خیرالله عبداللهیف افزود با آمدن ورزشگران چترباز خارجی برای پرواز در تاجیکستان توسط پراپلان، سطح حرفه‌ای ورزشگران تاجیک بالا خواهد رفت. بعدم به گفته وی امکان آماده ساختن تیم ملی ورزشگران پراپلان پیدا می شود. این امر امکان می دهد که ارزوی سعادت عثمانوی 24 ساله برای معرفی کسبیتش در مسابقات بین المللی عملی گردد.
بهانه به بهانه به ما تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما تو نمانه دی زمانه با خوجندی با کلاب یا بدر باز سواری از منازی یا با پرواز بگو با که تو هستی محرمی راز دیاری من ملی آن منزلی ایش سراغ گشتم خانه به خانه بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما تو نماند این زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم مرا رها کن شوم عاشق به مویت نستشانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم شرمنده پیش یار و اغیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه به ما تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بخانه بی بخانه به ما تو نمانه دی زمانه
شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعدا در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافه و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماهای ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه. و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سومکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لاهانوسوف، سیزای دوشنبه سرود بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم منو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده‌ام، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکر کردم تو افغانستان یه بلایی سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستارت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا،
یعنی به شما دروغ گفت، به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبرد؟
بله، و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا، به همراه دو تا افسر زن بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرغن. در اوس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنیم میری.
ببینه در بازداشتگاه قرغنی که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه، درست است.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس باید بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه، یعنی قانونا. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کامرا چراغ نداشت، و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک، شاید به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه، کلن در ایوئت، چه این ایوئت قرغن، چه ایوئت جیهون که من سود من جیهون بود، کلن قضا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوئت جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اونا آدم های قولی درست میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوئت قرغن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوئت اونطور که من دیدم قضای اوقات داره نمیشه و حبشده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن، که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایوئت اینها دیدم.
درست است، ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله، خب شرایط سیدا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا دو تا تخت دو اتاجه و یه دونه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج، 7 تخت بودش و یه میز، یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه تردای بزرگ داشت، تردای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش، شیشه نداشتش و منطقه با یه سری تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیبی و اینا سنگل میکردیم اینا رو.
ببینید، ولی رفتاری مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید، درباره رفتار کارگری اونجا از چند پریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پریدول هایی بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پیرولای هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافترا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه. بعد دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاچتمای خیلی خیلی پست. و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وان پاوت رو توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه، ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قولی داشکا می اومد. و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، بعد خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبان های زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتیش یا که دیگر از نماینده‌های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارت زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده.
و من گویشا فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم می‌داشتم و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن فریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریباً 70 چند سالشون بود. و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریباچیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلدی، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. و در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه، 6 تا گل خوش بوده. برای خانم ماهروی محمدیه و گفتن که خونتون رو بفروشین، گفتن خانتون رو بفروشین و این $20,000 رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهمه، ولی حالا بیاد یعنی به زندان نارگال میخواهم بیایم. درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چی کار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب 100 نفر بودن اونجا. که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آسیاد بودن بنا به استافیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استافیاها با هم بودن، حالا از به قولی دزد، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آسیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم کمپیری بودن که آسیاد 1 بودش، من اون خانومم دیدم. ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک اضافه شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازگونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سرباز هم کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32. بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم از این نظرهای بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میامدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد.
روز بخیر بینندگان عزیز. امروز دوشنبه 24 ایول است و من خیرامون بخوزاده با جمع همکارانم نشی امروزه برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی رو تقدیم شما میکنیم. حالا به موضوع های برنامه توجه کنید. خویشاوندان نظام الدین نصرالدینوف میگویند اخیراً مقامات بلاروس این فعال تاجیک را به تاجیکستان استرداد کردند. یک بانوی ثوابجوی از کولاب نه تنها خانواده خود بلکه ده ها همسایه‌اش را هم با آب پاک آشامیدنی تامین نمود.
ویگای میشوه سحری میشوند میان همینجا ما مینن بسینا پر میکنیم میان میگیرن میبرن.
فعالان تاجیک از آن نگرانند که برای بسیاری ها در تاجیکستان لاتوکوبی زن در خانه گویا روا دانسته میشود.
اگر مسلمانی حقیقی باشن باید زن را نزنند.
خویشاوندان نظام الدین نصرالدینوف میگویند مقامات بلاروس اخیراً این فعال تاجیک را به دوشنبه استرداد کردند. نصرالدینوف 8 سال اخیر در آلمان زندگی و نظام سیاسی تاجیکستان را انتقاد میکرد. او روز 8 ژانویه امسال هنگام گذشتن از سرحد لیتوا به بلاروس دستگیر شده، از آن زمان تا حالا در بازداشتگاه شهری گرودنا نگهداری میشد. او را با درخواست تاجیکستان بر اساس ماده دعوت عمومی به افرادگرایی بازداشت کردند. قبلا 9 سازمان با نفوذ حامی حقوق از مقامات بلاروس طلب کردند که به هیچ صورت این فعال سیاسی را به تاجیکستان ندهند. سازمان های بین المللی حامی حقوق تاجیکستان را برای شکاری منعقدانش در خارج انتقاد می کنند. فعالان حقوق می گویند بعد تغییرات در قانون های جنایی بلاروس بازداشت و استرداد منعقدان حکومت تاجیکستان آسان می شود و احتمالاً نظام الدین نصرالدینوف اولین قربانی این تغییرات به قانون می باشد. یک خانواده در شهری کولاب که دوام سالهای زیاد از بی آبی اذیت می شد توانست این مشکل را نه تنها برای خود بلکه برای یک بینای استقامتی دو طبقه هم حل کند. این اویله از چوهی زیر زمین آب کشیده آن را دسترسی عموم کرده است، کاری که باید اصلا مقامات حکومت محلی انجام می دادند. همکار محمودجان رحمت‌زاده تحقیق نمود که چرا نهادهای مربوطه شهرداری تا حال به مشکلی کمابی رسیدگی نکردند.
قویم گل جلیلوه حوض آبش را با این شکل هر ساعت پر میکند. این حوضی که 3 تن آب در خود جا میدهد در عرض یک ساعت خالی میشود. زیرا نه تنها برای خانواده قویم گل بلکه همسایگان این بینای بلند آشیانه نیز خدمت رسانی میکند. تا برآوردن آب خانم قویم گل مشقت آب کشی را از سر گذرانده است.
ما اون عیسنی مکتبی 5 میرفتن میووردن ای 58 میووردن خوق میشیدی جایش خیلی نکه ایجا که نمیومد با مورا ما اخیران بودیم و قعاو نمیومد میرفتیم اونای کچوی دیگه میگرفتیم میومدیم خیلی نکه نه این 6-7 سال چیده میره بدر کدیم شگرو نخدو هم خدمو میخریم اینه هم اینه میدومم عذاب دهی.
پسرانی اویمگول که شاهدی زحمت مادرشان بودن در فکری برآوردن آب شده اند. از 100 متر زیر زمین برای خانم اویمگل آب برآورده اند. اکنون از این آب نه تنها خانواده اویمگل جلیلوه بلکه همسایه ها نیز استفاده می برند. در این فصل گرمای سال 3 دستگاه آب کشی را عوض کرده اند.
اینا می ویگای می شوند سحری می شوند میان همینجا ما مینن بسینا پر میکنیم میان میگیرن میبرن. ما که یگون گپ هم نمیگیم که میگیم هم ثوابش به مور و رحمت بویش به مور برسه بسه.
این بنا از دو آشیانه عبارت است. ساکنانش میگویند که هر فصل تابستان در منزلهایشان همین معما را دارند. ساکنان هر سال مشکلات خود را به مقامات بیان میکنند. پس از هر مراجعت از مقامات وعده بازسازی را میگیرند. اما تا حال مقامات به وعده‌اشان وفا نکرده اند.
چند باری که ما مکتوب کردیم ایام سویو همه چیورا گرفتیم بردیم با چیورا دادیم با چی رئیس شهر پراکراتورا بردیم با چجون همی یک گمر همیجا پرابلمش اوهی.
اداره آب و کانالیزاسیای شهر کولاب وجود کمابی در فصل گرما را اعتراف میکند، ولی اینچنین ادعا دارد که ساکنان حق آب را پرداخت نمیکنند. حالا قرض آب در کولاب به 18 میلیون سومانی رسیده است. مقامات میگوید که با وجود این تمام تلاش خود را برای تامین آبی ساکنان انجام میدهند. در شهری کلوب مثل این خانه بلند آشیانه هر سال ده ها ساکن شکایت میکند که مشکلی آب دارند. یکی از مشکل های ساکنان این خانه بلند آشیانه هم نداشتن آب است. آنها میگویند که همگی 100 متر از خانه آنها آب برآورده شده است، اما تا کنون آب به خانه آنها نمیرسد. مشکلات آب به محله جمعه علی محدود نمیشود. ساکنان محله های سعدی شیرازی که عمدتاً در خانه های بلند سکونت دارند، از مشکل آب در منزل های خود شکایت میکنند. اداره آب و کانالیزاسیای کلوب میگوید که با ساختن حوض های آب این مشکل برطرف خواهد شد. محمود جان احمدزاده، آزادی، کلوب.
در تاجیکستان و کشورهای دیگر از هر 10 نفر 6 7 نفرشان گفتند که خشونت یا زورآوری و بدرفتاری با زن پدیده معمولی است. به اندیشه این گروهی پرسیده شده ها، لطوکو بیزن گویا یک کاری روا بوده است. پرسیش را برنامه رشد سازمان ملل متحد برپا کرده است، ولی بسیار حکومت ها از جمله مقامات در تاجیکستان گفتند که با نتیجه های آن راضی نیستند، چون به گفته شان مبارزه با خشونت نسبت زنان یک بخشی از برنامه دولتی می باشد. ولی زنهایی که جبری ظلم و ستم را از دست شوهر کشیدند چی می گویند؟ سرنوز روح الله و شهلا عبدالله با یک چنین زنی تاجیک هم صحبت شدند.
بی بی خال قبل از ازدواجش در 5 سال پیش برپا کردن اویله را یک دلیل دیگری برای خوشبختی می دانست، اما تجربه تلخ نظر او را به اویله داری دیگر کرد. 19 ساله بود که با خواهش والدین شوهر کرد و با گذشت مدت جبر و ستم به او آغاز یافت.
یکم مراتبه پیش از حامله داری هم وی به من دست برداشت، ولی نه اونقدر سخت بود. بعدن هنگامی حامله داری همه چی خوب بود، وی مرا تماما نمی زد. ولی وقتی که به مسکو برگشتم و اینجا تولد کردم و بعدم به تاجیکستان برگشتم، اونجا همش سر شد. وای به همه چی به من رشک میکردگی شد. همیشه جنجال میبرداشت. روزی نبود. بهونه میکفت.
بی بی خال 3 سال تحمل کرد تا زمانی که به حد لاتوکوب شد که به شفاخانه افتاد. والدینش هم نگذاشتند دیگر به خانه شوهر برگردد. یک پژوهش نوی برنامه رشد سازمان ملل عین چیز را نشان داده است که 67% به این باور بودند که زورآوری به زن در اویله کاری معمولی است. از جمله زن و مرد در تاجیکستان هم گفتند لاتوکوب زنان را جایز می دانند. مقامات رسمی میگویند به نتیجه های تحقیقات راضی نیستند، چون برنامه های زیاده برای محو خشونت بر ضد زنان انجام می دهند.
کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مرکز ذخیره‌ای اوید به مساله های گندری، یعنی که برابر حقوقی زنان و مردان و پیشگیری خشونت خانوادگی مورد عمل قرار دارد و این مرکز دارای تلفن باوری تحت رقم 1313 است که شهروندان می توانند شبانه روز توسط این تلفن یا که با مراجعت های روبروی خود می توانند که به این مرکز مراجعه کنند. و
همصحبتان ما میگن مردها خشونت خانوادگی را فقط بحث زن و شوهر و یا مربوط آیله می دانند که باید در چهار دیواری خانه باقی ماند. زنان و دختران هم در چنین حالت از ترس گپی مردم هنگام جبر دیدن به مقامات مراجعه نمی کنند و ساکت رنج و عذاب را در تنهایی تحمل می کنند. ساکنان به نتیجه تحقیقات نظرهای گوناگون دارند.
ممکن به سبب نمیزند، پدر و مادر شوهر به سبب نمیزند، اون گناه میکنه که میزند.
چون مسلمان بگیرند زورآوری در اون اسلام هم حرام است. اگر مسلمان حقیقی باشند باید زن رو نزنند.
جامعه شناسان میگویند زورآوری به زن به یک رسم تبدیل شده است و بدبختانه از نسل به نسل میراث میماند.
خانواده هم عیب دار هستند، لیکن متاسفانه همین نمیخواد، همه خیلی خلاف سخته هست که یعنی آب روی خاندان نریز. همون شخصی که سببگر هست انا به حاضر همین حالتی همین نوبخشیدنی گویه من میشود، همین است که همون اوی که سببگر خودکشی هستن جزا نمیبینه.
حامیان حقوق بی‌اعتنایی به خشونت به زن را علت کاهش نیافتن این تمایل در تاجیکستان می‌دانند. مقامات می‌گویند سال 2022 بیشتر از 5000 نفر از خشونت و زورآوری در آیله شکایت کردند که 90% آنها زنان بودند. با گفته حامیان حقوق این آمارها تنها قطره از بحر است و صدها هزار تن دیگر تحمل جبر و ظلم را اولوتر از گپ مردم می‌دانند. سرویز روحلو شهلای عبدالله آزادی دوشنبه.
در تاجیکستان دوره‌های آموزش پرواز توسط چتر یا پاراگلایدینگ راه اندازی شده است و در میان اولین شاگردان این مکتب بانوان نیز هستند. در درس‌ها پرواز در بلندی از 500 متر بالا در فضای تاجیکستان آموزش داده می شود. با باوری بسیاری ها پاراگلایدینگ یک نوع دیگری ورزشی خطرناک است، ولی دانندگان آن می گویند بعد آموزش و تعلیم جای ترس و نگرانی را حلاوت از پرواز آزاد می گیرد. امیر سویف و اسکندر فیروز گزارش می دهند.
سعودت عثمانوی 24 ساله از دوران کودکی اشتیاق به پرواز داشت و اکنون با راه اندازی دوره‌های آموزشی از سوی فدراسیون پاراپلانیریسم تاجیکستان با یکی از نخستین شاگردان این نوع ورزش در کشور شد.
از بس که کمتر کلانتر که شدم فهمیدم که پراپلان باز نقصتر و خوبتر هست برای پرواز کردن، اما همچون لیاچیک من نمیخواستم بودم.
سعودت عثمانوا تا کنون 10 پرواز را در بلندی تا 500 متر انجام داده است. میگوید باز چند درس دیگر باقی مانده و هدف دارد در بلندی های تا 3000 متری پرواز بکند. محمود جان مقیموف مربی این نوع ورزش در فدراسیون پاراپلانیریسم تاجیکستان میگوید آنها میخواهند تصور غلط را که پاراپلانیریسم خطرناک و اکستریمالی میباشد از بین ببرند.
خطرناکیش زیاد از همون راننده هایی که ماشین های میکنند از اون زیاد نیست. و در وقت پرواز با قانون و قاعده خودش هست، اگر خودی پیلوت گویم همون آدم نفری که همیرا اداره میکند، اگر از قانون و قاعده نبرد یکون خطرناکی نیست. باید بود هوا را نگاه کردن در کار، در وقت معین پرواز کردن در کار، وقت ساعت معین دارد، شمول را نگاه کردن در کار بود.
عبدالله خیرالله رئیس فدراسیون پاراپلانیریسم تاجیکستان میگوید که این نوع ورزش برای جلب بیشتر سیاحان خارجی به تاجیکستان مساعدت میکند.
البته هست کودکس یویچ اویاتسونی که ما اون رو خونده از روی اون عمل میکنیم. هست منطقه هایی که ما در اون منطقه عموما پرواز نمیکنیم، لیکن هست منطقه هایی که با گفتی دولتی گفتیم پارادروم هست، ایرادروم، اپارادروم. ما حوازر مراجعت کردیم به نومی بعد از گزراندن سبقت بین المللی، ما مراجعت کردیم به رئیس شهر دوشنبه برای به رسمیت در آوردن دو پارادروم بین المللی، یعنی که توسط آنها ما میتونیم که رسمان به جمهوری ورزشگران سطح جهانی را دعوت نماییم.
عبدالله خیرالله در ادامه ابراز عقیده کرد شرکت ورزشگران خارجی به رشد و توسعه این نمود ورزش در تاجیکستان کمک میکند و امکان آماده ساختن تیم ملی ورزشگران پاراپلان پیدا میشود.
و خبری داغی روز، خدمات سوختارنشانی یونان تمام تلاشش را برای خاموش کردن سوختارهای شدید در جزیره کوهی رودس روانه کرده است. در پی سوختار جنگل های این جزیره معروف توریستی در دوام روزهای استراحت گذشته 19000 نفر اکثر جهانگردان خارجی به جایهای امن کوچ داده شدند. امروز ها گرمی هوا در رودس و دیگر قلمروهای یونان از 40 درجه بالا است و پیش بینی ها هم این است که شدت گرمی به این نزدیکی پایین نمی شود و خاموش کردن آتش هم با همین سبب مشکل می باشد. کنستانتینس تراسلی است، معاون شهردار رودس، گفت 7 روز از سوختارها دوام دارند و هنوز هم امکانی تحت نظارت گرفتن آن مشکل است. در همین حال شرکت های توریستی عملیات بازگردان جهانگردان را از جزیره سرعت بخشیدند. و با سپاس از آن که ما را همراهی نمودید، خبرهای بیشتر را با عکس و ویدیو هر ساعت می توانید از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های رادیوی آزادی در تویتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک پیدا کنید. خدا نگهبان شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
توابی نبودن جمعیتون با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات انتظامی بلاروس نظام‌الدین نصرالدینوف یک فعال تاجیک را که در پایگرد قرار داشت به تاجیکستان استرداد کردند. در این باره وکیل مدافع نظام‌الدین نصرالدینوف در بلاروس با پیوندانش در آلمان خبر داده است. مقامات تاجیک هنوز در این باره صحبت نکردند. نظام‌الدین 8 ژانویه امسال هنگام گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر شد و تا استردادش در بازداشتگاه شهر گراد نبود. او در تاجیکستان با دعوت اموی به افرادگرایی گمان بر است. سعید رضا نصرالدینوف، برادر نظام‌الدین، روزی 24 میول به رادیو آزادی گفت خبر استرداد برادرش را در دادستانی کلی بلاروس با ادوکاتش گفتند.
گروت نیرفت بایا نیوفت ای گفتند که در مینسک است، ولی ای افریب کرده بودند. ای ادوکات خودش میگه که من چی کردم؟ بوزی داروندن. خب میه میگم در مینس پیش داروم پتیش گاب زنم نظامی دینا میگن که در اینجا هم نیست. وقتی جنرال پراکاتورا زنگ میزنه که کدوم ادامی که دیلوی برادری ما پیش میبره، همونجا زنگ میزنه میگه که همین نظامی دینم در اینجا هم نیست، در اونجا نیست، کجاست هم نظامی دین، میگه که وای همون وجود اخراج کرده گیم سیروز شد.
نظامی دین نصرالدینوف که سال 2017 در سخنرانیش در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا خود را عضو گروه 24 معرفی کرد، از ماه اکتبر سال 2015 در آلمان میزیست. گروه 24 اعلان کرد که از سال 2018 به این طرف عضو این سازمان نیست. مقامات آلمان با او و اویلش سند پناهندگی دادند. او صاحب 5 فرزند است. دوستانش گفتند که سالهای اخیر نصرالدینوف با تجارت ماشین شغل داشت و با هدف تجارت به بلاروس رفته بود. دولتمند خالف فلکسرای معروف تاجیک در همکاری با صادق آهنگران مداح ایرانی ترانه مشترک را به مناسبت ماه محرم ایجاد کردند. در این باره چند رسانه ایرانی خبر داد. اسم ترانه یا قطعه آهنگ حسینیه دل است و آن به شعر علیرضا قزوه نوشته شده است. آهنگ نوی مشترک دولتمند خالف و صادق آهنگران با کمک رادیو و تلویزیون دولتی ایران ثبت گردید. اجرای آهنگ‌های دارای مضمون مذهبی در تاجیکستان که مقاماتش فعالیت های دینی را سخت زیر نظارت گرفتند معمول نیست. نرخ لباس مکتبی استحصالی کارخانه های تاجیکستان برای سال نو خوانش امسال 220 تا 240 سومانی یا بیش از 20 دلار تعیین شده است. در این باره در صحبت با خبرگزاری رسمی خبر عبدالرؤوف پولادوف، یک مقام وزارت صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان خبر داده است. با گفته او کارخانه های وطنی تا امروز بیش از 1,700,000 عدد سر و لباس مکتبی استحصال کردند که مطابق با طلبات بوده است. اینچنین به قول او به تاجیکستان لباس مکتبی استحصال ازبکستان هم وارد می شود و این لباس باید با ارزش 180 سومانی به فروش گذاشته شود. در تاجیکستان معیار یگانه لباس مکتبی عمل می کند، ولی با وجود ادعای مقامات درباره استحصال لباس با صفت، شکایت از نه چندان قانع کننده بودن آن و محدود بودن امکان خریداری لباس مکتبی خوب کم است. مقامات طالبان در افغانستان گفتند که در پی چند روزی آبخیزی ها در این کشور دستکم 31 نفر کشته و دستکم 74 نفر دیگر جراحت برداشتند. به قول ماموریت این کشور احتمال دارد که شمار قربانی ها بیشتر شود. اینچنین صدها گکتر زمین های کشت و دستکم 604 منزل خراب شده است. خسارات بیشترین در ولایت میدان وردگ مشاهده می شود. مقامات اینچنین از خطر آبخیزی ها در کابل و هلمند آگاه کردند. این در حال که در برخی منطقه های نزدی مرزی تاجیکستان همسایه افغانستان هم سیل خرابی های در پی داشته است. از جمله روزی 22 میول بر اثر سیل روی دوشنبه بدخشان چند ساعت بسته شده بود. نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده و ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامی ماشینی را که بر اثر صدمه بر رودخانه یاوانسو سرازیر شده بود از آب بیرون کردند. روزی 22 میول ماشینی در ناحیه عبدالرحمن جامی بر رودخانه یاوانسو افتاده است و 6 نفر مسافران آن از جمله 3 خردسال به هلاکت رسیدند. حکیم علی بای محمدزاده سردار شعبه حالتهای فوق‌العاده ناحیه روزی 24 میول بر رادیو آزادی گفت جسد 4 نفر با ماشین پیدا شد و جسد 2 نفر دیگر را جستجو دارند. در نوار ویدیویی که دسترسی رادیو زودی شد دیده می شود، ساکنان تلاش دارند جسدها و ماشینی تخریب شده را از آب بیرون آورند. سبب صدمه را مقامات تحقیق دارند. در تاجیکستان صدمه های پرقربانی به طور بی سابقه افزایش یافته است. همه روزه از گوشه و کنار کشور خبری هلاکت ساکنان در صدمه های نقلیاتی رسانه‌ای می شود. روز 2 یول در صدمه در ناحیه فیض آباد 11 نفر به هلاکت رسیده، 4 کس دیگر مجروح شدند. نشریه قانون و جامعه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پیشتر نوشته بود در 3 ماه اول امسال تقریبا هر روز یک نفر در صدمه های نقلیاتی هلاک می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان و کشورهای دیگر از هر 10 نفر 6 تا 7 نفرشان گفتند که خشونت با زن پدیده معمولی است. به اندیشه این گروه پرسیده شده، حالت کوبی زن یک کاری روا بوده است. پژوهش را برنامه رشد سازمان ملل انجام داده است، ولی بسیار کشورها از جمله مقامات در تاجیکستان گفتند با نتیجه این پرسش راضی نیستند، چون به گفتهشان مبارزه با خشونت نسبت زنان یک بخش از برنامه دولتی میباشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنوز روحلو ارا میکنم. بیبیخال قبل از ازدواجش در 5 سال پیش برپا کردن اویله رو یک دلیل دیگری برای خوشبختی میدونست، اما تجربه تلخ نظر او را به اویله داری دیگر کرد. 19 ساله بود که با خواهش والدین شوهر کرد و با گذشت مدت جبر و ستم به او آغاز یافت. بیبی خال یوسفوا همراه با والدینش در روسیه زندگی میکرد و بعد از ازدواج زندگی را در خانه شوهر در تاجیکستان ادامه داد. میگوید جبر و ستم شوهر را 3 سال تحمل کرد، تا زمانی که به حد لاتوکوب شد که به شفاخانه افتاد. والدینش هم نگذاشتند دیگر به خانه شوهر برگردد.
یکم مرتبه پیش از حامله‌داری هم وای به من دست برداشت، ولی نه اونقدر سخت بود. بعدن هنگامی حامله‌داری همه چی خوب بود، وای مرا تماما نمیزد. ولی وقتی که به مسکو برگشتم و اینجا تولد کردم و بعدن به تاجیکستان برگشتم، اونجا همش سر شد. وای به همه چی به من رشک میکردگی شد. همیشه جنجال میبرداشت، روزی نبود، بهونه میکفت.
این هم صحبتی ما که بعد از 3 سال خشونت از سوی شوهر با یک پسر از او جدا شد، میگوید این عقیده که زن باید لاتوکوب و ظلم و ستم شوهر و دیگران در اویله را تحمل کند غلط است.
تصور کنید که تمام عمر با مرد زندگی بکنه که قدرت را نمیداند. چون این زنها زیادند، میگویند که تاجیکان پر صبرند، درست، اما آنها را کسی قدر نمی کند. بسیار وقتا زنها را محکوم میکنم، عیب خود آنهاست. زنها این را یک چیزی معمولی میحسابند، میگویند خیر چی شده است، ما هم صبر کردیم.
یک پژوهش نوی برنامه رشد سازمان ملل عین چیز را نشان داده است که 67 درصد به این باور بودند که زورآوری به زن در اویله کار معمولی است. از جمله زن و مرد در تاجیکستان هم گفتند لاتوکوبی زن را جایز میدانند. مقامات رسمی میگویند به نتیجه های تحقیقات راضی نیستند، چون برنامه های زیاده برای محو خشونت بر ضد زنان انجام میدهند. از جمله صبوحات محمدعلیوا مسئول این کمیته، عملشوی برنامه دولتی پیشگیری زورآوری در اویله برای سالهای 2014-2023 را یک راه مبارزه با خشونت و زورآوری در خانواده ها میداند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مرکز ذخیره‌ای اوید با مساله های گندری، یعنی که برابر حقوقی زنان و مردان و پیشگیری خشونت خانوادگی مورد عمل قرار دارد و این مرکز دارای تلفن باوری تحت رقم 1313 است که شهروندان می توانند شبانه روز توسط این تلفن یا که با مراجعت های روبروی خود می توانند که به این مرکز مراجعت کنند. و
هم صحبتان ما میگویند مردها خشونت خانوادگی را فقط بحثی زن و شوهر و یا مربوطی اویله میدانند که باید در چهار دیوار خانه باقی ماند. زنان و دختران هم در چنین حالت از ترس گپی مردم هنگام جبر دیدن به مقامات مراجعت نمیکنند و ساکت رنج و عذاب را در تنهایی تحمل میکنند. جامعه شناسان میگویند زورآوری به زن به یک رسم تبدیل شده است و بدبختانه از نسل به نسل میراث میماند. آنهایی هم که به مقامات مراجعت میکنند در نهایت امر حقوق به منزل و رحم خانواده شوهر را از دست می دهند. برنا سلطانوا جامعه شناس تاجیک می گوید
خانواده هم عیب دار هستند، لیکن متاسفانه همین
نمیخواد، همه خیلی خلاب سخته هست که یعنی آب روی خاندان نریز. همون شخصی که سببگر هست انا به حاضر همین حالتی همین نوبخشیدنی گویه من میشود، همین است که همون آیی که سببگر خودکشی هستن جزا نمیبینن.
حامیان حقوق به اعتنایی به خشونت و زنان را علت کاهش نیافتن این تمایل در تاجیکستان میدانند. مقامات میگن سال 2022 بیشتر از 5000 نفر از خشونت و زورآوری در اویلا شکایت کردند که 90% آنها زنان بودند. با گفته حامیان حقوق زن، این آمارها تنها خطره از بحر است و صدها هزار زن دیگر تحمل جبر و ظلم را اولادتر از گپی مردم میدانند. بی بی خال یوسفوا که حالا از ظلم و ستم و خشونت شوهرها شده است، میگوید با این کارش توانست خلاپای شخص شده در جامعه را شکند. حالا او همراه با پسرش در روسیه کار و زندگی میکند. در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام روزهای تلخی زندگی کوتاهش را قصه میکند و برای زنان دیگر راهی برون رفت از خشونت خانوادگی را میآموزد.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
هی جانانه ای من تو میروی، من چی کنم یاره، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
شبی که تو نباشی من نخندم، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری، شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری. با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره.
مقامات انتظامی بلاروس نظام الدین نصرالدینوف، یک فعال تاجیک را که در پیگرد قرار داشت، به تاجیکستان استرداد کردند. در این باره وکیل مدافع نظام الدین نصرالدینوف در بلاروس به پیوندانش در آلمان خبر داده است. مقامات تاجیک هنوز در این باره صحبت نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نظام الدین 8 ژانویه امسال هنگامی گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر شد و تا استردادش در بازداشتگاه شهر گرودنا بود. او در تاجیکستان به دعوت عمومی به افرادگرایی ماده 300 زمیمی یک کدکس جنایی گمانبر است. سید رضا نصرالدینوف، برادر نظام الدین، روزی 24 ژوئن به رادیو آزادی گفت خبر استرداد برادرش را در دادستانی کلی بلاروس به ادوکاتش گفتند. ادوکات گفت که 3 روز قبل وقتی برای صحبت با نظام الدین به بازداشتگاه گرودنا رفت، به وی گفتند که نظام الدین به مینسک انتقال داده شد و وقتی به مینسک می رود از دادستانی می گویند که استرداد شد.
ادوکات هم همین روز همین حوزی من ادوکات زنگ زد. ادوکات 3 روز 4 روز هیچ گفتگی نبودن. ادوکات فقط ناآرام کرده بودن که خب کن ما میدونیم شما کجاست. خب گفتن که این در زندانی چی دست گروت نرفت باید نیفت، این گفتن که در مینسک است ولی